با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 6:30 به وقت افغانستان شد. به مجله خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 30 دقیقه را میر احمد صافی پیش میبرد. امروز جمعه است، 20 دلو سال 1402 هجری خورشیدی و 9 فوریه سال 2024 میلادی. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان گفته که در نشست دوحه در 18 و 19 فوریه به نمایندگی از کشورش اشتراک میکند. کابلوف به خبرگزاری ایترتاس گفته که روسیه در این نشست به نمایندگی از شریکانش حضور خواهد یافت. از کابلوف پرسیده هم شد که نشست آینده فرمت مسکو چه زمان برگزار خواهد شد. او پاسخ داده که زمان و مکان این نشست پس از تصمیم گیری اعلام می شود. انتظار می رود در 18 فوریه نمایندگان ویژه کشور و نهادهای مختلف در امور افغانستان با هم دیدار و گفتگو کنند. روز 19 فوریه هم به بررسی وضعیت بشری در افغانستان تحت کنترل طالبان تمرکز خواهد کرد. با شمارش نیم از آرای انتخابات پاکستان، نامزدان مستقل طرفدار عمران خان صدر اعظم پیشین این کشور پیشتر از دیگران هستند. با اعلام نتایج 136 کرسی، حامیان عمران خان 49 کرسی را کسب کردند. حزب مسلم لیگ نواز شریف 42 کرسی گرفته و حزب مردم پاکستان پیپلز پارتی هم 34 کرسی. در انتخابات دیروز در پاکستان مشارکت رای دهندگان کم دانسته شده و این سو ده‌ها رویداد امنیتی رخ داده. وزارت داخله پاکستان میگوید که در روز انتخابات در نتیجه 56 رویداد که شامل انفجار، حمله توسط بم دستی و تیراندازی شورشیان بوده، دست کم 28 تن کشته شدند. چند تکان زلزله صبح امروز برخی مناطق ولسوالی جرم ولایت بدخشان را لرزاند. بر اساس معلومات اداره سروی زمینشناسی ایالات متحده آمریکا، دو زلزله ساعت 6 بامداد امروز رخ داد که قدرت تکان اول 4.3 درجه و دوم 4.1 درجه ریشتر بود. در مورد تلفات احتمالی و زیان‌های این زلزله تا هنوز معلومات ارائه نشده است. نیروهای اسرائیلی دور تازه از حملات هوایی بر غزه را امروز از سر گرفتند. این حملات در حال شدت یافته که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل پیشنهادها در مورد مذاکرات روی آتش بس و حتی رهایی گروگانان را از نزد گروه حماس رد کرده. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا با عنوان سازمان تروریستی دانسته می شود. همزمان دیپلمات‌های 4 کشور شرق میانه بار دیگر خواهان اقدام‌های غیر قابل تغییر برای بررسمیت شناختن دولت فلسطین شدند. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی صبح امروز خبر داد که این درخواست دیروز در اجلاس تکرار شد که به میزبانی سعودی برای بحث در مورد جنگ غزه برگزار شده بود. و در نخستین بازی یک روزه بین المللی تیم کرکت سریلانکا برای تیم افغانستان 382 را هدف تعیین کردند. کرکت بازان سریلانکا توانستند با از دست دادن 3 بازیکن 381 دوش بگیرند. دو بازی دیگر هم میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و سریلانکا در روزهای آینده برگزار خواهد شد. همچنان تیم‌های کرکت دو کشور 3 بازی 20 اوور نیز پیش رو دارند. حشمت الله شهیدی کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان دیروز در یک نشست خبری گفت که بازیکنان این تیم در چند روز گذشته به خوبی تمرین کردند و آمادگی برای این رقابت‌ها دارند. پیش از این تیم کرکت افغانستان در بازی تست با تفاوت 10 ویکت از سریلانکا شکست خورده بود. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، عفو بین الملل بار دیگر خان رهایی احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان فعالان آموزش از زندان طالبان شدند. طالبان با این گونه بازداشت ها دنبال چی هستند؟ گفتگو کردم با یک آگاه مسائل اجتماعی.
اول میخواییم که یک فضای رعب و وحشت در بین جامعه خلق بکنه.
نامزدان مستقل طرفداران عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان پیشتر از سایر احزاب در انتخابات پارلمانی. چه تغییر پس از انتخابات پاکستان در پالیسی های این کشور در قبال افغانستان قابل تصور است؟
هر کس که در پاکستان به قدرت برسه، ولی نواز شریف باشه ولی حزب عمران خان باشه، تأثیر در اوضاع افغانستان نداره.
شکایت متقاعدان از حدود 3 سال به این سو پول تقاعدشان را دریافت نکردند.
در زمستان سرسخت هوای سرد خانم نداریم، کرای خانم سر ما تاوان است، دچار مشکلات هستیم.
دریافت جایزه گرمی از سوی زاکر حسین، طبله نواز شناخته شده ایندی به خاطر اجرایش تحت نام پشتو. دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
بازم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 6:36 دقیقه به وقت افغانستان شد. میپردازم به گزارش ها و مطالب خبری. سازمان عفو بین الملل بار دیگر خواهان رهایی احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان فعالان آموزش از زندان طالبان شده. سمیرا حمیدی کمپاینر بخش افغانستان این سازمان میگوید با آنکه هیچ مدرکی علیه این دو فعال وجود ندارد، حکومت طالبان آنها را در یک محاکمه غیر عادلانه مجرم شناخته و زندانی کرده است. این دو فعال حق آموزش به تاریخ 17 اکتبر پارسال توسط استخبارات طالبان از منطقه کارتی 4 شهر کابل بازداشت شدند. بیشتر در این گزارش از سحر لیوال.
در حالی که بیش از 3 ماه از بازداشت احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان فعالان حق آموزش توسط طالبان می گذرد، سازمان عفو بین الملل بار دیگر از حکومت طالبان خواسته تا این دو تن را زندان آزاد کند. سمیرا حمیدی کمپاینر بخش افغانستان این سازمان می گوید با آنکه هیچ مدرک علیه این دو فعال وجود ندارد، حکومت طالبان آنها را در یک محاکمه غیر عادلانه مجرم شناخته و زندانی کرده است. بانو حمیدی ناوقت روز پنجشنبه یک بار دیگر نامه سازمان عفو بین الملل را در صفحه اکس یا تویتر سابق خود منتشر کرده که این سازمان آن را جمعه گذشته خطاب به رئیس استخبارات طالبان نوشته و منتشر کرده است. او افزوده که فراموش نکنید که از اداره استخبارات طالبان برای آزادی احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان درخواست بدهید. در نامه عفو بین الملل عنوانی رئیس استخبارات حکومت طالبان آمده که این دو فعال حق آموزش که با یک سازمان آموزشی به نام فکر بهتر همکاری می کردند، در 17 اکتبر سال گذشته از سوی استخبارات طالبان در منطقه کارتی 4 شهر کابل دستگیر شدند. عفو بین الملل مدعی شده که این فعالان در زندان شکنجه و از محاکمه عادلانه و حقوق بشریشان محروم شدند. هرچند عفو بین الملل گفته است که آنها در محاکمه غیر عادلانه به زندان محکوم شدند، اما برخی از اعضای خانواده این فعالان به رادیو آزادی گفتند که آنها بدون هیچ محاکمه در زندان به سر می‌برند. به گفته آنان این دو تن که به دلیل حمایت از آموزش دختران افغان و همچنان کمک به تخلیه اعضای زن تیم روباتیک از افغانستان بازداشت شدند، هیچ نوع اتهام در هر دو مورد بر علیه آنان ثابت نشده است. یکی از اعضای خانواده صدیق الله افغان که نخواست نامش در این گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که وضعیت صحی آقای افغان خوب نیست و مشکل شدید تنفسی دارد.
محکمه اورورا ندسوی هرچوم
او را مورد محاکمه قرار ندادن. ما تلاش زیاده کردیم که حداقل بعد از 4 ماه محاکمه برای او برگزار شود، زیرا وضعیت صحیحش خوب نیست. او مشکل شدید تنگی نفس دارد. وقتی با ملاقاتش می رویم با خود برای او دوا می بریم تا شاید حالش بهتر شود، اما وضعیت صحیحش در زندان وخیم است.
در این حال یکی از اعضای خانواده احمد فهیم عظیمی که به دلیل مشکلات امنیتی نمی خواهد نامش در این گزارش ذکر شود به رادیو آزادی چنین گفت:
یک وضعیت کاملا نامعلوم، وضعیت کاملا بی سرنوشت و یک وضعیت کاملا مبهم که هیچ مشخص نیست از اینا چی میخواه، چرا در موردشان جلسه محکمه برگزار نمیشه، چرا بدون از اینکه محکمه جلسهش داشته باشه اینا رو به پل چرخی آوردن. اینی سوالاتی است که مقصد مبهم باقی مانده و به خدمات صحی و دکتر و این مسائل هم متاسفانه در زندان دسترسی ندارن.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد و حکومت طالبان در مورد بازداشت این دو فعال حق آموزش هم تا حال به طور رسمی تبصره نکرده است. گفتنی است که حکومت طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان بارها شماری از فعالان حق آموزش را به اتهامات مختلف بازداشت کرده که تعداد از آنان دوباره آزاد شده و تعداد همچنان در زندان به سر می‌برند. حکومت طالبان در بیش از 2 سال گذشته آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و سپس در دسامبر سال 2022 تحصیل آنان را در پوهنتون‌ها نیز ممنوع کرد. این اقدامات طالبان به طور گسترده در سطح بین المللی محکوم شده، اما حکومت طالبان هنوز به دختران افغان اجازه ادامه آموزش را نداده است.
خواست تازه عفو بین الملل که گفته باید احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان دو تن از فعالان بخش آموزش که از سوی طالبان بازداشت شدند به صورت فوری رها شوند. با گفته این نهاد هر دو فعال به صورت غیر قانونی و در نبود پروسه قانونی قضایی از سوی طالبان بازداشت شدند. گفتگو کردم در این مورد با اصغر سروش آگاه امور اجتماعی و نخست ازش پرسیدم که این گونه بازداشت ها تا کدام حد نگران کننده است.
ما به عنوان مدافعین حقوق بشر از بازداشت های خودسرانه فعالان آموزش و پرورش توسط گروه طالبا به شدت نگران هستیم و گروه طالبا متاسفانه با بازداشت های خودسرانه فعالان آموزش و پرورش نه تنها برخلاف تمامی ارزش های جهان شمول حقوق بشری حرکت میکنه و حقوق اساسی و بنیادین مردم افغانستان را نقض میکنه، بلکه آنها برخلاف تمامی ارزش های دینی و اسلامی نیز حرکت میکنه. چنانچه ما شاهد هستیم که نص صریح در قرآن وجود داره و تأکید بر اهمیت آموزش و پرورش داره و اولین آیاتی که به پیامبر گرامی اسلام هم نازل شد بحث خواندن بود که این خود در واقع اهمیت آموزش و پرورش رو نشان میده و ما حدیثی هم از حضرت محمد داریم که آنها در واقع آموختن علم و دانش بر زن و مرد فرض دانستن، اما گروه طالبا متاسفانه برخلاف تمام ارزش های دینی و ارزش های جهان شمول حقوق بشری حرکت میکنه.
خب آقای سروش، پس از نیروهای امنیتی پیشین، فعالان امور زنان و مدافعان حقوق بشر، فکر میکنین حالا نوبت فعالان بخش آموزش است که از سوی طالبان بازداشت میشن؟
من فکر میکنم که گروه طالبا یک گروه متحجر و عقب‌گرا است و یگانه ترس و حراس از اونا در واقع از علم و دانش و آگاهی است. به همین دلیل فعالان آموزش و پرورش را و هر کسی که برای ترویج علم و دانش در افغانستان تلاش بکنه اونا را بازداشت میکنه و سرکوب میکنه. من فکر میکنم یکی از دلایل عزیز که اونا میترسن که یک جامعه پویا، یک جامعه با دانش و یک جامعه با سواد هیچگاه یک زمامدار بی سواد و نفهم را بر نمیتابه و یک انقلاب فکری زمانی که در درون جامعه افغانستان ایجاد شوه و به همان میزان میتونه که در واقع چالش برای حکومتداری تنگ نظرانه گروه طالبان باشه. به همون خود دلیل است که آنها تلاش میکنن که مانع فعالیت های آموزش و پرورش فعالان آموزش و پرورش شون و مانع رفتن بانوان در مکتب شون و مانع هر گونه تلاشی که به پویایی جامعه در واقع بیانجامه مانعشان شون.
و طالبان با این بازداشت ها دنبال چی هستند؟
من فکر میکنم که گروه طالبان دو هدف را از بازداشت های خودسرانه فعالان آموزش و پرورش دنبال میکنه. اول میخواییم که یک فضای رعب و وحشت در بین جامعه خلق بکنه و هر کسی که بخواید مثلا در راستای تعلیم و تربیه، آموزش و پرورش و آگاهی دهی جامعه و بیداری جامعه تلاش بکنن، اونا را بازداشت میکنه، به بند میکشه در واقع و نیست و نابود میکنه. این یک هدفشان است که بعد از این هیچ فعال آموزش و پرورش جرأت در واقع فعالیت های آموزش و پرورش رو نداشته باشن. بحث دوم، اونا میخواین که حداقل نصاب را که خودشان، یعنی نصاب تعلیمی را که خودشان مورد نظر خود دارن، اونا را تطبیق بکنه، نه یک نصاب بیدار کننده ای که حداقل مردم افغانستان او را میخواه. به مو خاطر است که فعالان آموزش و پرورش را به بند میکشن و زندانی میسازن تا بتانن به مو اهداف شوم و غیر انسانی را که دارن در واقع برسن.
اصغر سروش آگاه امور اجتماعی با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
با شمارش نیمه از آرای انتخابات پارلمانی پاکستان، نامزدان مستقل طرفدار عمران خان صدر اعظم پیشین این کشور پیشتر از دیگران هستند. پس از عامیانه عمران خان حزب مسلم لیگ نواز شریف قرار دارد و به دنبالش هم حزب مردم پاکستان پیپلز پارتی. نتایج انتخابات در حال تغییر است. جزئیات بیشترش در این گزارش که سید سمیع عباس تهیه کرده.
حدود 24 ساعت از انتخابات پاکستان می گذرد ولی تا حال نتایج کامل شمارش آرای این انتخابات اعلان نشده. کمیسیون مستقل انتخابات پاکستان می گوید که قطع شدن اینترنت و شبکه های تلفنی دلیل مهم تأخیر در شمارش آرای سرتاسری می باشد. حکومت پاکستان به دلایل امنیتی در جریان انتخابات شبکه های تلفنی و اینترنتی را موقتاً بست. از این رو شمارش آرا به کندی پیش می رود. تا نیمه امروز جمعه نتایج آرای 136 چوکی اسامبلی ملی اعلان شده بود که به گفته کمیسیون مستقل انتخابات پاکستان در آن کاندیدان مستقل تحت حمایت عمران خان صدر اعظم سابق و محبوس این کشور 49 چوکی، حزب مسلم لیگ نواز 42 چوکی و پیپلز پارتی تحت رهبری بلاول بوتو زرداری 34 چوکی را کسب کردند. تعداد باقی مانده چوکی های اسامبلی ملی را گروه های خرد و کاندیدان مستقل دیگر به دست آوردند. این ارقام با شمارش آرای بیشتر در حال تغییر است. به اساس قانون پیچیده انتخابات پاکستان، کاندیدان مستقل نمی توانند حکومت را تشکیل بدهند، ولی امکان یک جا شدن با هر یک حزبی را دارند که در انتخابات سهیم است. عمران خان در زندان است و حزب تحریک انصاف پاکستان وی از اشتراک در انتخابات منع شده. از این رو حامیان وی همچون نامزدان مستقل در انتخابات سهم گرفتند. تحلیلگران انتخابات پاکستان به این باورند که کدام برنده آشکار در این انتخابات وجود نخواهد داشت. بنوشته رویترز تأخیر در شمارش آرای پاکستان غیر معمول بود، اما سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات پاکستان ظفر اقبال گفت مسئله اینترنت دلیل تأخیر در اعلان نتایج انتخابات است. تا فعلا رقابت اساسی بین کاندیدانی است که از سوی عمران خان حمایت می شوند و حزب مسلم لیگ نواز شریف. عمران خان به این باور است که اردوی قدرتمند پاکستان که حزب او را سرکوب کرد از نواز شریف حمایت می کند. ماروین واینبام، مدیر بخش افغانستان و پاکستان در انستیتوت تحقیقات شرقی میانه در واشنگتن می گوید، حکومت ائتلافی در پاکستان یک حکومت متزلزل خواهد بود و بازنده اساسی در آن اردوی پاکستان است. با وجود اقدامات شدید امنیتی در جریان انتخابات، به گفته وزارت داخلی این کشور در 56 حادثه انفجار بم، حمله بم دستی و تیراندازی از سوی شورشیان 28 نفر به شمول دو طفل کشته شدند. اما وزیر داخلی پاکستان گوهر اعجاز گفته است که به جز چند حادثه جداگانه وضعیت عموماً تحت کنترل بود که به گفته او این عمل نشان دهنده اقدامات جدی امنیتی آنها می باشد.
تازه ها از انتخابات پارلمانی پاکستان. این سو شمار از آگاهان مسائل سیاسی میگویند که تشکیل حکومت جدید پاکستان تغییر بر پالیسی روابط آن کشور با حکومت طالبان در افغانستان ایجاد نخواهد کرد. نخستین بار است که در حاکمیت دوم طالبان در افغانستان انتخابات در پاکستان برگزار می شود. در بیش از 2 سال گذشته ظاهرا روابط حکومت های طالبان و پاکستان شکننده بوده. سحر لیوال با جزئیات بیشتر در این مورد.
نتایج اولیه انتخابات پاکستان حاکی از پیشی گرفتن نامزدهای مستقل در انتخابات مجالس ملی و ایالتی است. بر اساس گزارش های رسانه های پاکستان، در نتایج ابتدایی از جمله 106 چوکی حساب شده اسامبلی ملی که 266 چوکی دارد، 47 آن را طرفداران عمران خان، 38 چوکی را حزب مسلم لیگ نواز شریف و 31 چوکی را پیپلز پارتی تحت رهبری بلاول بوتو زرداری به دست آورده است. در حالی که هنوز نتایج کامل و رسمی انتخابات پاکستان اعلام نشده، اما برد هر یکی از این 3 حزب پیشتاز که پیشینه رهبری حکومت پاکستان و در روابط با افغانستان موضع اختلاف و تقابل داشتند، برای افغانستان نیز حائز اهمیت شمرده می شود. بیشتر این پرسش مطرح می شود که با توجه به اینکه در بیش از 2 سال گذشته ظاهرا روابط حکومت های طالبان و پاکستان شکننده بوده، تشکیل حکومت جدید پاکستان تغییر بر پالیسی روابط آن کشور با افغانستان ایجاد خواهد کرد یا نه. شماری از آگاهان سیاسی افغان باور چندان به تغییر در پالیسی پاکستان در قبال افغانستان تحت حاکمیت طالبان ندارند. احمد سعیدی، آگاه سیاسی و دیپلمات پیشین افغان در پاکستان، میگوید تشکیل هر نوع حکومت ملکی، یک حزبی یا ائتلافی در پاکستان پاکستان نمیتواند بر چگونگی روی کرده سیاسی آن کشور با افغانستان تغییر وارد کند. آقای سعیدی در صحبت با رادیو آزادی گفت زیرا تمامی تصمیم گیری ها در این مورد از جانب اردوی پاکستان اتخاذ می شود.
چون مسئله افغانستان و سیاست در افغانستان و کشمیر اردو تصمیم می گیره. هر کس که در پاکستان به قدرت برسه ولی نواز شریف باشه ولی حزب عمران باشه تأثیر در اوضاع افغانستان نداره. هر چی که اردو تصمیم می گیره نه حکومت ملکی.
حمید جلیلی جنرال قنسل حکومت پیشین افغانستان در پشاور هم نظر مشابهی در این مورد دارد. او به رادیو آزادی گفت
سیاست خارجی در پاکستان اونها را همیشه فوج پاکستان پیش میبرند. بعد این اساس فکر میکنم کدام تغییر بنیادی شاید با آمدن حکومت جدید در پاکستان در قبال افغانستان نشه. امو تسلسل سیاست مازیش است که در مستقبل شاید ادامه داشته باشه.
در انتخابات سراسری روز پنجشنبه 7 فوریه در پاکستان نواز شریف رهبر حزب مسلم لیگ پاکستان یکی از نامزدان انتخابات است که قبلا چند دوره به حیث صدر اعظم بر سیاست پاکستان تسلط داشته است. عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان یکی دیگر از نامزدان انتخابات و رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان است که در زندان به سر می‌برد. بلاول بوتو زرداری نیز نامزد این انتخابات است که پسر بی‌نظیر بوتو و نوئه ذوالفقار علی بوتو است که هر دو به عنوان صدر اعظم برای مردم پاکستان خدمت کرده و ترور شدند. در گذشته نیز حکومت‌های پاکستان با حکومت‌های پیشین افغانستان مشکلات داشته و همواره به حراس افغانی و مداخله در امور افغانستان متهم شدند. آنچه که پاکستان همواره آن را رد کرده است. گفتنی است که در بیش از 2 سال گذشته ظاهراً روابط حکومت‌های طالبان و پاکستان نیز شکننده بوده. اسلام‌آباد اتهام وارد کرده که جنگجویان طالبان پاکستانی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان پناهگاه‌های امن دارند و همچنان حکومت طالبان در مبارزه اسلام آباد علیه تی تی پی همکاری نکرده است. اما حکومت طالبان در افغانستان این اتهامات را رد کرده و گفته که مسئول برقراری امنیت در پاکستان نیست. از آغاز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان طی بیش از 2 سال گذشته چندین مرتبه درگیری‌های مرزی میان نیروهای آنها و سربازان پاکستانی رخ داده و بارها هم گذرگاه‌ها میان دو کشور به دلیل درگیری‌ها و برخی مسائل دیگر مسدود شدند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
شماره از متقاعدان در افغانستان از ادامه نپرداختن حقوق و معاششان از سوی حکومت طالبان شکایت دارند. آنها میگویند از حدود 3 سال به این سو پول تقاعدشان را دریافت نکردند و با وضعیت بد اقتصادی در این زمستان دست و پنجه نرم میکنند. جزئیات بیشترش در این گزارش.
شماری از متقاعدین در افغانستان میگویند در این زمستان سرد با مشکلات زیاد اقتصادی روبرواند و نمیتوانند احتیاجات خانواده های خود را تامین کنند. آنان در صحبت با رادیو آزادی تاکید میکنند که از حدود 3 سال به این سو حقوق تقاعد خود را دریافت نکردند. این متقاعدین میگویند افزون بر این که بارها به مقام های متعدد حکومت طالبان مراجعه کرده و شکایت کردند، باز هم تاکنون به مشکلشان رسیدگی نشده است. طاهر ظفری یکی از آنان به رادیو آزادی میگوید که با رسیدن زمستان مشکل لاتشان دوچند شده و نیازمندی های روزانه خانواده خود را با گرفتن قرض تامین می کنند.
در زمستان سرسخت، هوای سرد، خانم نداریم، کرای خانم سر ما تاوان است، دچار مشکلات هستیم، مریضی، اولاد از یک طرف نان می خواهد، لباس می خواهد، مواد سوخت نداریم.
جان محمد مسئول متقاعدین زون شرق هم به رادیو آزادی افسود
تر وسه پر معاش مون نداخسته به متقاعدین
ما حقوق خود را به دست نیاوردیم. وضعیت متقاعدین بسیار خراب است، مشکلات اقتصادی است. در این زمستان نه نان دارند نه کالا دارند. بسیاریشان خانه های خود را فروختند، حالا خانه ندارند، نه هم مواد سوخت دارند، شماره حتی مجبور به گدایی شدند.
افندی سنگر رئیس اتحادیه متقاعدین افغانستان میگوید موضوع تقاعد بسیار پیچیده شده و اگر به وضعیت متقاعدین توجه نشود بحران انسانی رو خواهد داد. سنگر به رادیو آزادی گفت
از یک طرف زمستان است، از طرف دیگر وضع اقتصادی کلی از جا خراب است، حتی پیسی دوام ندارند، پول شفاخانه هم ندارند. به خاطر از این بیدوایی متقاعدین فوت میکنند. یک متقاعد از بادغیس زنگ زد که من اولادای خودم میفروشم، دیگه چیزی ندارم.
بر اساس معلومات آقای سنگر شماره متقاعدین اکنون به حدود 170 هزار تن میرسد. اینکه حقوق متقاعدین چه وقت داده خواهد شد، زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما بیشتر از یک ماه پیش در یک برنامه اسپیس بی بی سی در صفحه ایکس یا توییتر سابق این رسانه ادعا کرده بود که قانون حقوق تقاعد تعدیل شده و بسیار زود از سوی وزارت عدلیه تحافظ و حقوقشان داده می شود. حقوق تقاعد به پولی گفته می شود که هر کارمند سابق بعد از تقاعد مستحق دریافت آن بوده و این پول سال به سال برایشان داده می شود. همچنان این پول تقاعد پس از مرگ به خانم و یا شوهر فرد متقاعد داده می شود و بعد از وفات هر دو فقط فرزندان آنان که کمتر از 18 سال سن داشته باشند مستحق گرفتن این حقوق شمرده می شوند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
و گزارش اخیرین مجله خبری هم در مورد پارچه موسیقی پشتو توسط زاکر حسین، طبل نواز ایندی که برنده یک جایزه بین المللی موسیقی شده. زاکر حسین و نوازندگان همراهش جایزه بهترین موسیقی جهان را در جوایز موسیقی گرمی برای این پارچه که اساس‌های ایندی و غربی تشکیل شده کسب کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
این پارچه هنری پشتو نامیده می شود. پشتو هفته روان در 66مین دور جوایز گرمی در امریکا جایزه بهترین موسیقی جهان را از آن خود کرد. پارچه پشتو که از سوی زاکر حسین، طبله نواز سرشناس هندی، بیلا فلک، ادیگر میر و راکش جاور اسیا در غرب هند ساخته شده، به تاریخ 12 می 2023 منتشر شد. آقای حسین پیش از این در مورد این پارچه گفته بود از آن سرهای موسیقی نظامی الهام گرفته که در زمان حاکمیت انگلیس ها بر هند از یک جا شدن موسیقی نوازندگان مارش های انگلیس و موسیقی محلی ایجاد شده بود. گرمی جایزه است که از سوی اکادمی ریکارد ایالات متحده داده می شود و دستاوردهای قابل توجه در صنعت موسیقی را شناسایی می کند. این جایزه معتبرترین و مهمترین جایزه در صنعت موسیقی در سراسر جهان محسوب می شود. غفور لیوال، کارشناس و پژوهشگر امور فرهنگی بر رادیو آزادی می گوید که کسب این جایزه برای نثر هنری نشان می دهد که موسیقی از نظر هنری و فرهنگی در جامعه، فرهنگ و تاریخ پشتو جایگاه ویژه ای دارد. او افزود:
قبلکی ده پختو تال یا پیژندر شوی او
ریتم پشتو در طبله یک ریتم شناخته شده و قابل توجه است. نوازندگان و هنرمندان پشتون نقش بزرگ در تاریخ هند دارند. طبعا آنها در زمان حاکمیت بریتانیا و مغول و از همه مهمتر در زمان حاکمیت افغانستان ارزش‌ها و آثار هنریشان را به هند بردند.
خپل هنری ارزښتونه او خپل هنری آثار لزان سره هندستان ته وړي وي.
او افزود که شهرت جهانی موسیقی افغانستان نشان می‌دهد که افغان‌ها از نظر فرهنگی با هنر مخالف نیستند و محدودیت‌های وضع شده در عرصه موسیقی اجباری است که بر آنها تحمیل شده است. حکومت طالبان موسیقی را حرام می‌داند و پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان بر فعالیت‌های مختلف موسیقی و گوش دادن به موسیقی محدودیت وضع کرده است که به همین دلیل بسیاری از آوازخوانان و موسیقیدانان افغان کشور را ترک کرده و به کشورهای مختلف به ویژه کشورهای همسایه مهاجر شدند. آنها هر از گاه برخی آهنگ‌های جدید خود را برای طرفداران از طریق شبکه‌های اجتماعیشان منتشر می‌کنند. برخی از آوازخوانان که در داخل کشور به سر می‌برند به تازگی از صحبت با رادیو آزادی خودداری کردند، اما پیش از این گفته بودند که با مشکلات مختلف از جمله مشکلات اقتصادی مواجه‌اند.
پیام‌ها و نظریات شما
سلام و شما و تمام شنوندگان. از شما میپرسم که در جهان خارج تقاعد وجود دارد ندارد؟ اگر وجود دارد چرا مملکت افغانستان تقاعد نمیده؟
بعد ما متقاعدین نه چوب داریم و نه نان داریم نه آب داریم. 23 سال از تقاعد ما را این دولت طالبان نمیتند که 23 سال ما متقاعدین با گوش مسئولین بین‌المللی یا جهانیان برسانید و یا با گوش دولت طالبان برسانید که همی حقوق متقاعدین خوبه تا بیاد در این خود کسی نه خیرات میتند، نه زکات میتند، نه عشر میتند، نه مفت میتند. این ما وظیفه کرده ما بدر از ماش ما گذاشته یا ماش ما بدر دولت دوردانه هر که همی حقوق ما متقاعدین اجرا کنه به خاطری که ما بدر اولادار هستیم، نه کار از نه بار از ما بدر امو از اون حقوق متقاعدین خود استفاده میکنیم، از اون امرار حیات میکنیم. مالی بدر با ما کسی تقاوت باده میدن ما شتو کنیم بدر.
نمیفهم که این حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان، تالی هیچ درکی نیست.
من مامور متقاعد هستم. بلاد خدا بلاد قرآن حقوق ما را حواله کنه.
امی بپرسید تن معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه؟
12 ساله بچه از معیوب است، نمیتو افتادگی دیگه. ما یک پیسه دوارم نداریم، درمانم نداریم.
دولت و مشکلات ما زیاد است، نی دکتر نی داروی نی درمان و مردم مریض زیاد دارن، مشکلات بخی خیلی زیاده دیگه، نی محسوسه نی کمک های هیچ خبری نیه.
پیام شما نظر شماست.